صلی الله علیه و آله اجمعین، لا سیما بقیت الله فی الارضین و لا سیما فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم: انما اموالکم و اولادکم فتنه. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان، تعجیل در فرج آن حضرت و برای تحقق اهداف اسلام صلواتی جلی عنایت کنید. با یاری خداوند متعال، بحث امشب را که پنجمین بحث از مباحث از منظر امام علی علیه السلام است، با عنوان سیمای اقتصاد تقدیم حضورتون می کنم. و همانطوری که در شبهای قبل هم اشاره کردیم، هدف ما بینش و دیدگاه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام راجع به این موضوعات است. و الا اگر بخواهیم سیمای اقتصاد از نظر اسلام را بررسی کنیم، قطعا میدان بحث بسیار بازتر خواهد شد. روی همین جهت من فقط یه اشاره می کنم که اقتصاد در اصل به معنای میانه رویه و از قصد با صاد میاد، که در معنا و مفهوم قرآنی و دینی به معنای حد وسط، اما در اصطلاح عرفی ما به این نکته می رسیم که اقتصاد یعنی اون مسائلی که به نوعی با امور مادی و مال و ثروت می تواند ارتباط پیدا کنه. چون موضوع مقداری گسترده است و مفصل، اجازه بدید من مستقیما وارد خود بحث بشم و با طرح بخش‌های مختلف این بحث ببینیم خود آقا امیرالمؤمنین نظرشون در رابطه با موضوع اقتصاد چه چیزهایی است و در هر بخشی به چه منظری میرسیم. در خطبه 15 از نهج البلاغه درباره اموال فراوان بیت المال که عثمان به بعضی از خیشاوندان خودش بخشیده است، به ابن عباس حضرت این نکته رو اشاره می کنند: در روز دوم خلافت در سال 35 هجری، و یه بحثی رو درباره سیاست اقتصادی خودشون مطرح می کنند که ما در بحث سیاست هم اشاره به او کردیم. خلاصه بحثشون اینه که به خدا قسم اگر اموال بیت المال را دشمنان به صورت انبوه و کلان در اختیار یاران و دوستان و اطرافیان خودشون گذاشتن، من اگر به قدرت و حکومت رسیدم، که میدونید روز دوم خلافت معمولا میباید با مردم راه آمد، اما حضرت اونقدر بی پروا این مسئله را مطرح میکنند که هیچ جای شک و تردیدی برای کسی باقی نمونه. میفرمایند: من اموال بیت المال را اگر در اختیار دیگران قرار گرفته باشه که حقشان نبوده است، دوباره برمیگردانم به بیت المال، به خاطر این که حق اونها نیست. اقتصاد در دین من معناش اینه که هر مالی صاحبی دارد و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اینها یا باید ثابت کنند که ذی حقن در این که این مال به اونها داده شده، مستحق بودن، فقیر بودن، مسکین بودن، ابن السبیل بودن، نمیدونم یتیم بودن، کدام یک از معیارهای خاصی که اسلام برای صلاحیت گرفتن بیت المال معرفی کرده در اینا هست؟ اگه واقعا شایستن مانعی نداره، آنچه که به اونها داده شده به قول ما نوش جانشان. اما اگر صلاحیت گرفتن از مال بیت المال رو ندارن، حتی اگر نزدیکترین فرد به علی ابن ابی طالب هم باشد، با او برخورد میشه و حضرت میفرمایند من هر جا اموال بیت المال رو تاراج یافته ببینم به صاحبان اصلی آن برمیگردانم. نکته رو عنایت بکنید، نمیفرماید من آنها را پس میگیرم و برای خودش بخواد مصرف کنه، میفرماید به صاحبان اصلی آنها برمیگردانم. یعنی اگر حق بناست به حقدار برسد، یک کسی باید این حق را به حقدار برساند، اون منم، این کارو خواهم کرد. گرچه با آن ازدواج کرده باشند، گرچه با آن کنیز خریداری کرده باشند. چرا؟ برای اینکه اگر ما خواستیم گشایش عمومی در زندگی مردم به وجود بیاوریم، هیچ راهی جز اجرای عدالت نداریم. عدالتی که میتواند در جامعه یک حالت ثبات و ماندگاری به وجود بیاره. حالا اگر کسی ناراحت میشه از اینکه عدالت در حقش اجرا بشه، بگذار از دست علی ناراحت بشود. یعنی با اینکه امیرالمومنین میدونند که اگر یک چنین مسئله رو بخوان پافشاری کنن، خیلی ها بهشون بر میخوره و شاید دست از یاری امام بردارن، کما اینکه همین طور هم شد. یعنی وقتی طلحه و زبیر با اون نیت خاص آمدن نزد امیرالمومنین که بیان یک گشایشی بگیرن، یه امکاناتی رو از علی دریافت کنن، دیدن حضرت چراغ رو خاموش کردن، خیلی براشون جا افتاد قضیه که اون کسی که از یک چراغ روشن که با پیه داره میسوزه نمیگذرد، چطور میخوایم ما ازش انتظار داشته باشیم که از اموال بیت المال به ما بیش از چیزی که حق ماست بدهد؟ علی را میشناسند، کسی است که حتی برادرش عقیل را هم نخواسته از نعمت بیت المال بیش از آنچه که حقش بده. آهن رو گرم میکند، دست عقیل رو میگیره، به طرف او میآورد. وقتی دستشو میکشه کنار، میگن چرا کشیدی کنار؟ میگه داشتم میسوختم. حضرت میفرمایند تو از آتش دنیا خودت رو برحذر میداری، من از آتش قیامت خودم رو برحذر ندارم. در خطبه 77 وقتی که عثمان در سال 33 هجری سعید ابن عاص حق مسلم امام علی علیه السلام رو جهت محاصره اقتصادی از آن حضرت منع کرد، فرمود که هشدار میده. حالا حکومت دست کیه؟ دست عثمانه. به حقیقت و ظاهر قضیه دقت بکنید، قاعدتاً برای اینکه علی ابن ابی طالب صداشون در نیاد، عثمان دستور داده که یه سهمیه هم برای امیرالمومنین تعریف کنید. خب حالا این سهمیه رو وقتی امیرالمومنین میگرفتن صرف خودشون میکردن؟ مسلم نه. اما حالا همین مقدار هم چون به افراد ضعیف واقعی میرسید، قطع کردن. حضرت فرمودن بنی امیه از میراث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جز اندک چیزی به من نمیپردازد. نمیگن به من چیزی نمیدن، میگن خیلی محدود کمک به من میکنن. سوگند به خدا اگر زنده ماندم بنی امیه را از حکومت دور می کنم، مانند قصابی که شکمبه خاک آلوده رو دور می کنه. چطور یه قصاب وقتی یه گوسفند رو ذبح می کند شکمبه و سیراب او رو در میاره و محتواش رو خالی می کند برای اینکه دیگه هیچ استفاده ازش نمیشه کرد؟ میفرماید اگر من به حکومت رسیدم و زنده ماندم بنی امیه را اونقدر تحت فشار میگذارم و تمام دسته های اونها را از بیت المال قطع میکنم. و جالب و عجیب اینه که حضرت با این قاطعیت در زمانی دارن صحبت میکنن که قدرت دستشون نیست، یعنی پیشگویی آینده را دارن میکنن که اگه من قدرت دستم آمد، همه بدونید علی ابن ابی طالب اهل سازگاری با کسی نیست. راوی یه نکته ای رو تذکر میده، میفرماید و تراب الوزمنی روایت شده که درست نیست و قلب در عبارت سخن امام این بود که فرمودن لیفوقوننی، یعنی اندک اندک از مال به من میدهند، نفرمودن که هرگز چیزی به من نمیدن، فرمودن بسیار محدود و گاه گاه به من کمک میکنن و میدن، چونان که بچه شتر را اندک اندک شیر میخورانن. حضرت میخوان تعبیر کنن که شما ببینید یه بچه شتر وقتی میخواد از مادر شیر بنوشه، اونهایی که اهل نگهداری این شتر ماده هستن برای اینکه این شیر شتر رو خودشون مصرف کنن چیکار میکنن؟ نمیگذارن این بچه شیر بخورد، تهمونده ها رو برای او در نظر میگیرن و یک بار شیر از شتر میدوشن و جمع میبندن و بعد حضرت تشبیه میکنن به این که شما ببینید اینها چقدر با دید خیلی محدود دارن از نظر اقتصادی مرا در فشار و ناراحتی قرار میدن. خیال میکنن علی ابن ابی طالب با این مقدار کم مال اگر از بیت المال بهشون داده شد زندگیشون متوقف میشه و از حرکت میستد. در خطبه 126 ببینید تمام نکته های مهم رو در بحث های بیت المال حضرت میارن. به امام گفتن که مردم به دنیا دل بستن، معاویه با هدایا و پوله های فراوان آنها را جذب میکند، شما هم از اموال عمومی به اشراف عرب و بزرگان قریش ببخش و از تقسیم بیت المال دست بردار تا به تو هم گرایش پیدا کنند. دیدید بعضیا میان برای کی دارن تکلیف روشن میکنن؟ برای امام. به امام میگن تو چطور عمل کن، مصیبت رو دقت کنید. دیشب اشاره کردم اگر بنا شد هر کسی قدر خودش را نداند، حریم خودش رو نشناسه، مردمی که اصلا سرشون نمیشه اقتصاد یعنی چه، آمدن به علی ابن ابی طالب میگن خب تو هم مثل بقیه از بیت المال ببخش تو دورت جمع بشن مردم. وقتی دستو تنگ میکنی جلوشون رو میگیری، خرج بهشون نمیدی الا ولا بود، صداشون در میاد و شروع میکنن واق زدن. حضرت میفرمایند که خیلی خوب، آیا به من دستور میدید برای پیروزی خود در این گونه موارد از جور و ستم درباره امت اسلامی که بر آنها ولایت دارم استفاده کنم؟ شما اومدید مرا وادار میکنید برای جذب دیگران از راه ظلم وارد بشم. به خدا سوگند تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان از پی هم طلوع و غروب می کنند، هرگز چنین کاری نخواهم کرد. یعنی اگر شما فکر کنید به خاطر مردمداری من میام اموال بیت المال رو بین مردم تقسیم می کنم و گردن کلفتان، هرگز این کار رو نخواهم کرد. هرگز چنین کاری نخواهم کرد اگر این اموال از خودم بود، به گونه این مساوی در میان مردم تقسیم می کردم تا چه رسد که جز اموال خداست. یعنی حتی اگر این اموال مال شخص خود من هم بود باز هم بی عدالتی نمی کردم. ببینید حرف چقدر جالبه. میفرماید یه وقت شما میگید خب حالا از مال خودت ببخش، بله، به یه عده بیشتر به یه عده کمتر. حضرت میفرماید اگر تمام این اموال مال شخصی خود من هم بود، باز هم من رعایت عدالت را میکردم، نمیمدم این گونه که اینها میخوان تقسیم بکنم. آگاه باشید، حالا یه دستور میدن، بخشیدن مال به اونها که استحقاق ندارند زیاده روی و اسراف است. ممکن است در دنیا مقام بخشنده آن را بالاتر ببره، اما در آخرت پست خواهد کرد. یعنی تو دنیا اگر شما پول بخشیدید، مردم برادون صلوات خبر میکنن، مردم برادون کف میزنن، کورو میگن، تشویقتون میکنن، هر روز میان در خانه‌تون رو آب و جارو میکنن. بله، من یه وقتی این مسئله برام خیلی جالب، واقع بینانه میگم، پیاده شد. این افرادی که بود میمدن، کارگرهای شهرداری، گاهی میمدن توی بنبست منزل ما، میمدن یه جارو میکردن، من گاهی یه چیزی به اینا میدادم. تا زمانی که این مستمری سر جاش بود، یه زنگی میزدن که آقا چیزی ندارید، کاری ندارید. نه، یه چند وقت گفتیم بذاریم ببینیم برای آقای افتهی میان یا برای پول. باور نمی کنید، دو بار وقتی آمدن من نیومدم در خانه. روز سوم دیدم ماشین رو از همونجا در کوچه دارن میرن، پلاستیک زباله من همونجا مونده و اینا رفتن. روز بعدش دیدمشون، گفتم نیومدید ببرید؟ گفتن خب آقا هر کاری که عوض دارد گله ندارد. فهمیدیم که میخوان بگن خلاصه ما که حقوقمون نمیرسه، که تو یکی هم که توی کوچه خلاصه گای دست تو جیبت میکردی، تو یکی هم وقتی نیمدی دست جیب بکنی، خب طبیعی است که ما هم عکس العمل نشان بدیم. اگر بناس دور و بر امیرالمومنین افرادی جمع بشن که به پول وابستن، تو دنیا بله بخشنده خیلی دور و بر شلوغه، ولی در آخرت چی؟ مقام اون کسی که حق کشی کرده است در روز قیامت پست و ذلیلواره. بعد حضرت می‌فرماید در میان مردم ممکن است گرامیش بدارند، اما در پیشگاه خدا خار و ذلیلش خواهند کرد. کسی مالشو در رای خدا اجازه نفرموده که مصرف نکند و به غیر اهل آن نپرداخت، هر کسی که این کارو نکرد جز آن که خدا او را از سپاس آنان محروم کند. یک کسی میاد پولشو میده به یه عده‌ای، تا پول میدهد، این ضرب المثل معروفه، تا پول داری رفیقتم، رفیق بنده کیفتم، یا به قول شاعر میگه این دغل دوستان که میبینی مگسانن گرد شیرینی. برید از اینایی که برشکست شدن بپرسید، بگید اون وقتی که شما پول خرج میکردید دوروبرتون هیئتی ها بودن، بازاری ها بودن، رفقای باغوی ها بودن، همه بودن، وقتی شنیدن که شما ورشکست شدید، اول از همه کیا چه کارو بردن گذاشتن به اجرا؟ همونایی که روزی شما خرجشونو میدادید، باغ میبردیدشون. حضرت میفرمایند کسی مالشو در راه خدا اجازه نفرموده مصرف نکرد و به غیر اهل آن نپرداخت جز آن که خدا او را از سپاس آنان محروم فرمود و دوستی آنان را متوجه دیگری ساخت، پس اگر روزی بلغزد و محتاج کمک آنان گردد، بدترین رفیق و سرزنش کننده ترین دوست همینها خواهند بود. میاد میگه چرا ریخت و پاش کردی تا کارت به اینجا برسه؟ ما که بهت گفتیم اینقدر دوست بازی نکن، میخواستی گوش بدی تا به این روز نیفتی. در خطبه 225 در اونجایی که میخواهد یاری از خدا بخواد در مشکلات اقتصادی امیرالمومنین، حضرت میفرمایند خدایا آبرویم را با بی نیازی نگهدار، منو محتاج شرار مردم نکن، و با تنگ دستی شخصیت مرا لکدار مفرما. ببینید از خدا میخواد که خدا یا کمک اقتصادی تو به من قطع نکن، که من دست نیاز پلوی غیر اهل دراز نکنم، که از روزی خاران تو روزی بخواهم، من بیام برم از اونی که از تو روزی میخواد دستمو دراز کنم روزی بخوام، مرا از اون حالت باز نگه دار. و از بدکاران عفو و بخشش طلبم، من بیام برم از یک مش آدم پست تقاضای بخشش و عفو بکنم، مرا در ستودن آن کس که به من عطایی فرمود موفق فرما. حالا میاد میگه که میشه آدم از هیچ کس هیچی نخواد؟ بله نمیشه که. خدایا اگر یک کسی یه عطا و بخششی به من کرد، تو به من قدرت بده که من در مقابل چشممو نبندم و سرمو زیر بندازم برم، بتونم در مقابل اون عطایی که به من کرده من هم ازش قدردانی بکنم. و در نکوهش آن کس که از من دریغ داشت آزمایش گردم. حالا رفتم از کسی خواستم به من کمک کنه، کمک نکرد، یه امتحانه. حالا میام پشت سرش میشینم صحبت میکنم، بد و بیرا میگم، نه شاید ندارد، شاید مصلحت رو در این نمیبینه که به من کمک کند. اگر کسی ازش درخواست کردم و به من نداد، من ناراحت نشوم. در صورتی که در پشت پرده اختیار هر بخشش و دریغی در دست توست، یعنی تویی که میتوانی ببخشی یا جلو بخشش را بگیری، یعنی اگه به دل کسی انداختی که به من چیزی کمک کنه میکنم، تویی که داری روزی مرا میدی، حالا گاهی به دست خودت مستقیم برای من میفرستی، گاهی یه واسطه قرار میدی با واسطه میفرستی. برای مریم خدا بی واسطه میفرستاد. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، قال یا مریم انا لک هذا، قالت هو من عند الله یرزق من یشاء بغیر حساب. این روزی چیه؟ بی حساب، بدون واسطه است، خودش داره میده. یه جاهایی هم خدا میگه من نمیدم، جلوتو میگیرم. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، یعنی چه؟ وقتی میفرماید و اما من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، یعنی چه؟ یعنی شما کج میرید، منم جلو به خیلی از نعمتامو میگیرم. اگر کفران نعمت کردید دعوا باهاتون نمی کنم، اون جاهایی که دستتون رو باز کرده بودم میبندم، اون جاهایی که اکرام بهتون میکردم دیگه نمی کنم، رهاتون میکنم. ولذا ما دعامون چیه؟ ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا، یه چشم هم زدن ما رو رهامو نکنی. حالا از اینجا حکمت‌های نهج البلاغه رو من میخوام بعضیشو براتون نقل بکنم، تو کوتاه نکته‌های قشنگی هم داره، بشنوی. در حکمت هفتم در بحث ایثار اقتصادی و آخرت گرایی حضرت میفرمایند صدقه دادن دارویی ثمر بخشه، کردار بندگان در دنیا فردا در پیش روی آنان جلوه‌گره. بنابراین اگر شما صدقه دادید، مطمئن باشید که صدقه دادن شما در روز قیامت بی اثر نخواهد ماند. در حکمت 33 اونجایی که بحث میکنه درباره اخلاق اقتصادی و اعتدال در بخشش و حسابرسی، میگه اونجایی که میخواید به دیگران ببخشیدم ریخت و پاش نکنید. قرآن مجید میفرماید که وقتی پیغمبرم میخوای چیزی به کسی بدی، نه دستتو باز بگذار و نه اینقدر تنگ نظرانه برخورد کن، معمولی و عادی برخورد کن. میفرماید بخشنده باش اما زیاده روی نکن. دستشون خیلی ممنون. در زندگی حسابگر باش اما سختگیر نباش. بعضیا تو مسائلشون تندرو هست، یه وقت اونقدر میبخشند، اونقدر ریخت و پاش میکنند که خودشونم به عسر و حرج میفتن. گاهی وقتا هم اینقدر بخیل میشن که حتی حاضر نیست یه لقمه نان بره بخره، خودش بخورد. میفرماد چرا اینطوری؟ نه در بخششت زیاده روی کن و نه در اهمال کردن در دادن به دیگران تنگ نظری نشون بده. در حکمت 53 در بحث شناخت جایگاه سخاوت و ایثارگری، حضرت می‌فرمایند سخاوت آن است که تو آغاز کنی، زیرا آن که با درخواست داده شود یا از روی شرم یا از بیم شنیدن سخن ناپسند. گوش بدین حضرت، میفرماید تا قبل از آنی که یک کسی بیاد به شما بگه بدید چیزی به من کمک کنید، اگه بهش کمک کردی این سخاوته، اما اگه آمد گفت فلانی کمک کنید و شما دادید، از دو حال خارج می، یا ازش میترسی بله، یا این که میخوای او خجالت بکشه تا تو در مقابل چیزی به او بدی. بعضی از بزرگان میفرمایند، حتی مرحوم آیت الله امامی جمله‌ای رو در این زمینه داشتن، میفرمودن بعضی رو باید پولشون داد که صداشون به فحش دادن باز نشه، چاره‌ای نداره. این آدم هرزه زبانیه، اگه پولش ندادی وای میسه شروع میکنه فحش دادن، برای اینکه خفه بشه باید بهش کمک کرد. بعضی ها نه، برای اینکه شرم کند ناراحت میگه من یه کاری میکنم که بیاد به من التماس کنه تا بهش کمک کنم. اگه همین جوری کمکش کردید بهتر نی؟ خیلی نکته قشنگ زیبایی بود. در حکمت 67 در بحث ارزش ایثار اقتصادی حضرت میفرمایند از بخشش اندک شرم مدار، ناراحت نشو اگر نمیتونی زیاد ببخشی، نگو که ما که پول نداریم حالا یه 10 تومانی بی طلب بدیم، خجالت آوره که محروم کردن از آن کمتره، این که اصلا بشندی که خیلی بدتره، همین کمو بده. اگر او طرف انسان شایستهی باشه میفهمد که این کم معناش اینه که در مقابل اونی که دارد باید قرارش داد. ببینید یه وقت یک کسیست میلیونره 100,000 تومان کمک میکند، یک کسیست 100,000 تومان داره میاد 100 تومان میدهد، بله؟ اون به حساب خودش، اینم به حساب خودش. اگر نداره حالا 10 تومان داد ترک میکنن تو صورتش. ندیدید دم چهار را؟ اگر اومدید یه 10 تومانی در آوردی عصبانی میشه، همچی پرت میکنه که اگه صورت نکشی عقب صاب میخوره تو صورتت. به خیالت من پس چی هست یکی گدا نیستی بچی؟ اگر عاقل باشه همون کم را میگیرد و حساب میکنه که به قول ما تنار بکار همیشه بکار، کم را حساب روش نکن که کم است، کمها قطره هایی هستن که به هم میپیوندن و قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. در حکمت 137 صدقه را راه نزول روزی میداند، میفرماید روزی را با صدقه دادن فرود آورید. یعنی اگه میخواید در آسمان باز بشه روزیتون برسه، شما هم صدقه بدید راه رو باز کنید. در حکمت 138 در بحث نقش یا دانش الهی در انفاق میفرماید آن که پاداش الهی رو باور بکنه در بخشش سخاوتمنده. اگه کسی بدونه که 1 به 10 حد اقله و 1 به بی‌نهایت حد اکثر، هیچ وقت در بخشش یک کوتاهی نمی کنه. در حکمت 140 در بحث قناعت و بی‌نیازی می فرماید آن که میانه روی کند تهی‌دست نخواهد شد. آدمی که می خواد همیشه داشته باشه ریخت و پاش نکند، قناعت بکنه و شکمش رو نگه دارد. از زمن قناع و دل من طمع، اونی که عرض کنم که میخواد ذلیل بشه باید طمع داشته باشه، اونی که میخواد عزیز بشه قناعت بکنه. در حکمت 141 در راه آسایش میفرمایند، صلوات عنایت بفرمایید، حالا برق رفته، برق شما هم کم ضعیف شده. اللهم صل على محمد و آل محمد. این بحث رو من اشاره میکنم، جای خیلی صحبت داره، فقط نکته رو بگیرید. حضرت میفرمایند اگر میخواهید راه آسایش واقعی رو طی بکنید، در تعداد همسر و فرزندانتون دقت و عمل بیارید. یعنی آدمی که نداره باید حساب کنه که 1 لا اگر نشد 2 لاش میکنیم تا برسه، نه یه زن داره بله بچه هم دارن، برو زندگی ده بکن دیگه، آمدن یه همسر دیگه میگیرم و 2 تا بچه دیگه هم اضافه میکنم، این آسایش آدم ازش میگیره. در حکمت 146 در بحث ارزش دعا، صدقه و زکات دادن میفرماید ایمان خود را با صدقه دادن اموالتون را با زکات دادن و امواج بلا را با دعا کردن بله از بین ببرید و سعی بکنید ایمانتون رو حفظ کنید، اموالتون رو نگه دارید و بلا را از خودتون دور کنید. آخرین جمله را هم من بخوانم، گرچه نکته های دیگری هم داریم. حکمت 157 در بحث فراهم بودن راه های هدایت، حضرت می فرمایند اگر چشم بینا داشته باشید حقیقت را نشانتان دادن، اگر هدایت می طلبید شما را هدایت کردن، اگر گوش شنوا دارید حق را به گوشتان خواندن. یعنی اگه واقعا چشم گوشتون رو باز کنید، راه زندگی کردن بهتون نشون داده شده که چجور خرج کنید، چجور درآمد پیدا کنید. وقتی چشمتون رو میبندید، گوشتون رو میبندید، سرتون رو زیر میاندازید و کاری رو میکنید که خودتون میخوایید، منتظر عواقبش هم باشید. بله، صدها چراغ دارد و بیراهه میرود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. وقتی نصیحتش کردید گوش نداد، عواقبش هم بپذیره. وقتی که شما میبینید چاه هست، راه هم هست، اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. شما میرید بهش میگید چاهه، میگه به تو چه؟ خب برو بیفت توش، اشکالی ندارد. اگه به من چه، پس برو و بیفت داخل چاه تا نتیجه شو ببینی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. سلام بر آن عزیزان بزرگواری که نوشتن در روز عاشورا هر کدامشون با مظلومیت هرچه تمام تر به شهادت رسیدن. سلام ما بر آقا سید الشهدا که در روز عاشورا داغها یکی پس از دیگری بر وجود نازنینش وارد می شد. سلام بر عزیز دلش جوان ناکامش علی اکبر، اون بزرگواری که آمد در مقابل بابا ایستاد، بابا آتش و تشنگی مرا داره از پای در می آورد، اگر یه جرعه آب بنوشم یک نفر از دشمن رو باقی نخواهم گذاشت. حضرت اشاره کردند علی جانم جلوتر بیا، بنابراین نقل انگشتر در دهان علی نهادن، اشاره کردند بابا برگرد برو به میدان جنگ، امیدوارم از دست جد بزرگوارت سیراب بشی. علی اکبر آمد میدان اما طولی نکشید، خطاب به بابا صدا زد بابا منم رفتم خدا حافظ. نوشتن آقا با عجله آمد بالین سر جوانش علی، اما وقتی رسید کنار بدن جوانش یه بدن قطعه قطعه و پاره پاره دید. لذا صدا میزند علی جانم به خدا الان من در یک شرایط سخت قرار گرفتم، علی جانم خدا بکش اونهایی که تو را کشتن، داغ تو را به دلم نهادن. بابا تو رفتی از هم و غم دنیا راحت شدی بابا، اما برخیز و ببین پدرت غریب و تنهاست. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. به آبرو و حرمت و عزتشان خدایا گناهان من ببخش و بیامرز، آبروی ما را مریض، با فرج امام زمان دلهای همه شیعیان رو شاد کن، ثوابی از این محفل به روان گذشتگان من عائد و واصل بفرما، خیر دنیا و آخرت رو نصیب همه ما بگردان، اموات شهدا گذشتگان منظورین از اونها، گذشتگان از این دست جمع و این خانواده، همشون رو غریق به حال رحمتت بفرما، بالنبی و آله مع الصلوات.